بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که ما میخواییم روش صحبت بکنیم شخصیت حضرت زهراست. اسم این فایل رو گذاشتم خطیب فدک، به خاطر اینکه در این پروسه و سیر هم روی فدک هم روی شخصیت حضرت زهرا، هم مقایسه خطبه فدک و قدیر و هم تاریخ فدک صحبت داریم. از جوانان، دختران و پسرانی که در فرهنگسازی خطبه فدک تو این دو سه ماه اخیر که تا خطبه فدک در بیاد که شنبه در اومد یاری کردند، ما را تشکر میکنم، براشون دعاگو هستم. ما یک به اصطلاح ابتکاری به ذهنمون رسید که ابتکار از نظر شما بیزنسمنان کاملا بیزنسی بود، گفتیم پیش خرید. منظورمون از این پیش خرید غیر از کمک مالی که خیلی احتیاج داشتیم، بیشتر از اون این بود که خطبه فدک وقتی در اومد به صورت انفجاری پخش بشه و لطف خدا به امام عصر و روحنا فداه این بود که دوستان من به این کار موفق هستن و دارن انجام میدن. انشاءالله در ایام تعطیلات و نوروز هر کدوم تا اونجایی که میتونید مقداری خطبه قدیر و فدک همراهتون باشه. معرفی و پرزنت نقش اساسی داره و مؤثره. تأثیر تبلیغ با ما نیست، ما وظیفمون چیه؟ فقط تبلیغه. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین یا الا البلاغ. تأثیرش با کیه؟ با خداست. یه جوانی از بچه های نزدیک من در یکی از کشورهای خیلی پیشرفته اروپایی 8 سال یا 9 سال رفته بود برای گرفتن دکترای مکانیک توی یکی از دانشگاه‌های خیلی معتبر. 2-3 ماه پیش آمد، در یه شهر دیگه زندگی میکنه، آمد منزل ما، گفت حاج آقا یه اتفاق خیلی جالبی برای من اتفاق افتاد. گفتم چی؟ گفت که این اواخر به یه شهر دانشگاهی دیگری منتقل شدم، اواخر که میخواستم رساله دکترام رو اونجا بگذرونم، پاس کنم به اصطلاح. رفتم تو این شهر اون بر این بر گشتم، گفتن یه مؤسسه ای، مثلا یه حوزه ای هست، عده ای از دانشجویان شیعه و ایرانی مثلا اونجا به اصطلاح کارهای دینی میکنن. رفتم رئیسش رو پیدا کردم، یه جوان 34-35 سال بود. گفتم که من امسال عید قدیر، همون عید قدیر 3-4 ماه پیش، گفت امسال من عید قدیر اینجا هستم و دلم میخواد یه جشنی بگیریم به عنوان تبلیغ محتوای خطبه قدیر پیغمبر اکرم، چون ایشون راجع به تبلیغ گفتن امشب، امشب شهادته. خیلی این نکته جالبه، یعنی خیلی از این خاطرات برای من هست، آقایان بزرگترها و جوانترها، هم آقایان هم بانوان. گفت شروع کردم صحبت کردن، خیلی آدم مؤدبی بود، اونم مثلا در اون شهر استاد دانشگاه بود و دکترا گرفته بود و اینا. یه خود راجع به خطاب قدیر صحبت کردم، کیفمو آوردم، چند تا خطاب قدیر گذاشته بودم، مثلا بود خطاب قدیرای اومدم کتابو بهش بدم. گفت 9 سال پیش من اومده بودم ایران و ایام نوروز بود، رفتم یه چند روزی شمال برای استراحت. یه روز ظهر، مثلا یه ساعت بعد از ظهر، رفتم توی مسجدی در اون شهر نماز بخونم. دیدم که یه آسید نشسته جانمازشو پهن کرده، تعدادی خطاب قدیر گذاشته اطرافش. بعد من اومدم که وضو گرفتم نماز بخونم، منو صدا کرد. دیدم جوونها رو صدا میکنه. 7-8 دقیقه با من راجع به خطاب قدیر صحبت کرد و خطابارم به من داد، اسمشم فلان، ما رو گفت. 10 سال. گفته بود از اون سال تا حالا من با خطبه قدیر آشنا هستم، میخونم، مفهومشو یاد گرفتم و توی جشنمون هم حتما این جشن مدیریتش با تو و هر کاری بگی انجام میدم. بعد دیگه آشنا شده بودن و میگفت جشن بسیار خوبی گرفتی. بر اساس خاطرات مثبت از تبلیغ امسال در عید قدیر من به بچه ها گفتم شعارمون اینه، همیشه همه جا با همه کس میشه صحبت دینی. تکرار میکنم، همیشه همه جا با همه کس میشه صحبت دینی کرد. در همین امروزا که معمولا تو اجتماع شما رو بیشتر از من تحویل میگیرم با این لباس، البته ما سعادت وضعمون خوبه، من هر تاکسی که سوار شدم یا هر ماشینی که ما رو سوار میکنه بدون استثناء باشون صحبت میکنم. از هر 10 ماشینی که ما رو سوار میکنم میخوام بگم که 8 اگر به طرف خونه میریم در خونه هم وای میسته، سویچ آف میکنه، میشینه، نوعاً میرم یه خطابه میارم بهشون هدیه میکنم، تلفن من رو یاد داشت میکنه، تلفنشو میده میره. تأثیر با کیه؟ با خداست. با راننده هاست. یه راننده چند روز پیش سوار شدم، بعد از کنم که اذان میگفت، ازش تشکر کردم که اذان رو صداشو بلند کرد. گفت حاج آقا چند روز پیش یه خانمی رو سوار کردم، من آژانسم. از اون میگفت یه بچه کوچولو بغلش بود، می‌خواست بره دکتر. گفت آقا خاموش کن. خانم مسلمون. گفتم خانم از اونه. گفت نمی‌خوام از اون تو گوش بچه من بره. ببینید در کشور امیرالمومنین خیلی راحت خانمی از اون را میگه خاموش کن که تو گوش من نره. وقت من آخوند وقتی میشینم، شمای مذهبی، شمای ریشدار، شمای چادری وقتی میشینی میگه من خجالت میشم صحبت کنم، چون امر به معروف نکردیم، نهی از منکر نکردیم، ابلاغ نکردیم، تبلیغ نکردیم، به اینجا رسیده که قانون زرتشتیا این باشه که به هر کس رسیدن صحبت کنم و موفق شدم. موفق نشدم از 1 پیش تا حالا. حاجی فیروزا تو خیابونا دارن میرخصن و تار میزنن، دایره میزنن، پول میگیرن. از 1 پیش برای عید. خیلی مسئله مهمیه. مال اینه که ما کار نمی کنیم و اونها کار می کنن. من به این نتیجه رسیدم آقایان و بانوان که اگر شماها به اندازه هر کدومتون 1/10 شخصیت مثل خودتون، دانشجو هستی به اندازه 1/10 دانشجوی مسیحی، زرتشتی، وهابی، لایک، بیدین، روشن فکر نماها فعالیت کنید، بس خیلی بهتر از این میشه. یه دختر خانمی اخیراً میاد سیدی میگیره برای پیاده میکنه، تایپ میکنه. امروز ظهر با پدرش اومدم، چون با پدرش اومد دیگه دیدم خیلی سنگینه، روسری تقریبا پوشیده. گفتم دخترم تو که اینقدر امیرالمومنین امام زمان خود به قدری رو دوست داری بهتر نیست چادر سرت کنی؟ چون مادرش دیدم چادری. مادرش گفتش که ما بهش میگیم خیلی خوبه. بعد موقع که میخواست بره گفتم به من قول میده از امروز، از همین امروز میشه دیگه، اگه بگیم با اخلاق بگیم، خوب صحبت کنیم. دیروز یه پسری اومد منظر ما، گفت به عنوان مشاور روانشناسی اومدم صحبت کنم. گفتم که پسرم نماز میخونی؟ گفت نه. گفتم اعتقاد نداری؟ گفت اعتقاد دارم. من بچه رو نمیخونی؟ گفت همینجور نشده. اولا رفتم کفشاش رو جفت کردم. موقعی که میخواست بره گفتم صدها ساعت با اینکه سرم شلوغه برات وقت میذارم، اگر اعتقاد به خدا داری و پیغمبر داری و قرآن داری و اسلام داری، گفت دارم. گفتم از همین امشب شروع کن. حرف حاج آقای حسینی خطبه قدیر و فدک، تبلیغ شما موثرتره یا تبلیغ ما که تو دانشگاهیم؟ شما بیا از من یاد بگیر خم و پیچاشو، تبلیغ تو دانشگاه موثرتره. برای اینکه هم لباس بچه هست. پسر دیروز یه حرفی به من زد، گفت من تا حالا نماز نخوندم و با همه گروه ها بودم، حالا از فردا نماز بخونم میگن چی شده؟ گفتم اتفاق خیلی عالیه. سر بلند وایستا بگو بله. یه خانمی بود بی حجاب تو این چند وقته الحمدلله ترقی کرد، اتفاقا فوق لیسانس هم قبول شد توی یکی از دانشگاه های سراسری، رشته خیلی عالی. بهش گفتم که نقاب بزن. گفت چش. دانشگاه با نقاب برم؟ گفتم آره. طوری نمیشه که وایسا، خیلی بزرگوار. الان این ترمی که رفته فوق لیسانس تقریبا 1 رفته، اومد گفت حاج آقا وقتی خودم میگم من با نقابم، حتی به شخصیتم احترام کردم، تو تمام کلاسام شرکت کرد. دختران من همه به نظر من تمام دنیا رو 2 نقطه داره کار میکن، یکی امیرالمومنین، یکی حجاب. امیرالمومنین برای مرد و زن، حجاب برای زن. چون اگر حجاب رو وردارن همه کار کردن. اینقدر اطلاعات صحیح و دقیق از فحشاهای پنهانی و به ارتباطات نامشروع تو جامعهمون دارم عجیب غریب. دیروز یه خانومی اومده بود منزل من مشورت میکرد، گفت خونم ماهواره داریم. گفتم مبارکه انشالله. گفت بچه دبستانی من در نبود من پسوردش رو یاد گرفته میره میره تو ماهواره. ما ماهواره رو برای شبکه امام حسین مثلا گرفتیم، خیلی بهانه کردم شبکه امام حسین و اینا، برای شبکه امام حسین گرفتیم. اما بچه من چیکار کنم؟ همه جا همه وقت با همه کس میشه صحبت دینی کرد. امروز یه خانواده آمده بودن، یه بچه مثلا پنجم دبستان، یه بچه پیش دبستانی، خانم اومد خصوصی با من صحبت کرد. بچه‌ش هم مدرسه خوب میره، خیلی خوب. واقعا منی که همه چی اطلاع دارم داغون شدم. گفت چیکار کنم؟ گفتم من بلد نیستم، متخصص بچه این سنی نیستم، نمیدونم. فقط بهش گفتم یه کلاس هفته دو جلسه با افراد خانواده کلاس بذاریم. بعد به بچه رو صدا کردم گفتم تو از طرف من رئیس کلاس هستی، کلاس رو قرار بده، اینا رو با هم بخونید. چی بگم؟ همه کار میکنن غیر از ما. به من گفتن که تو تلویزیون نداری بچه ها چیکار میکنن؟ گفتم تو که تلویزیون داری چیکار کردی؟ بیشتر از این که برنامه کودکان رو تو بخوای گوش کنی، 30 سال پیش بچت گوش کنه و بچت بینه خودت علاقمند به تلویزیون هستی. من که از اول خونم تلویزیون نیوردم، بچه هم معتاد نشدم، پخمه هستم، منگل هستم، ولی عقب مونده دیگه نیستم اونجوری. میدونی چه گفتم؟ میخوام بگم پدران و مادران، اول شما این، بعد بچه هم. حوث ماست، همه جا با همه کس و همه وقت میشود صحبت دینی کرد. بچه بودم تو دهاتمون، پدرم یه کارگر بود اما بسیار متدین بود. همه افراد خواهرای من، خانوادهمون روبگیر، همون موقع هم تو فامیلاتمون هم داشتیم بی حجاب و بد حجاب و اینا. یه خاطره من دارم از عید، همیشه بعد از عید میدیدم یه عده دخترایی که چادر داشتن چادرشون میزدن کنار. این نتیجه تعطیلات و اختلاط نوروزه. این تا تذکری که جواد داد، میخوام بگم آقایان و بانوان، بهترین فرصته. آقا ما داریم میریم کربلا، کربلا چیکار کنیم؟ یکی از بهترین جاهای تبلیغ کربلاست، یکی از بهترین جاهای تبلیغ مشهده. بیشترین پرزنتایی که من در اول خطابه کردم تو حرم امام رضا، امام حسین، امیرالمومنین بوده. همه اونایی که میان زیارت اطلاعاتشون در سطح شما نیست. انشاءالله این که پیغمبر فرموده فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، به این که حضرت زهرا فرموده و اشهد ان ابی محمد رسول. بعد هشداری معترضانه حضرت زهرا میگن چه زود یادتون رفت، چه زود قرآن رو پشت سرتون گذاشتین، چه زود فراموش کردین، چه زود جمعتون رو پراکنده کردین. آیا من امروز مورد غصب قرار بگیرم و شما کمکم نکنی؟ ای فرزندان بنی قیله، انصار، ای مهاجرین. حرفای از زهراست. و اگر حضرت زهرا هشداری صحبت کرده، به خاطر اینکه امروز ما اعتقادات تشیعمون رو داشته باشیم و فرصت‌های بسیار مناسبی است. همه جا با همه کس میشه صحبت دینی کرد. اشکالی داشتی من در خدمتتون هستم. روش نمیدونستی من در خدمتتون هستم. اینکه میگم من، دیگران بهتر از منم، دوستان دیگر من بهتر از من هستم، اما منم در خدمتتون هستم برای اینکه روش یاد بگیریم و انشالله در این ایام هر کجا که هستیم انشالله امیرالمومنین رو و حضرت زهرا رو به خطبه قدیر و فدک معرفی کنیم. این کتابی که دستمه، الکوثر 7 جلد، درباره حضرت زهرا، شخصی به نام سید محمد باقر موسوی که من نمیشناسم ولی زحمت خیلی کشیده، احادیث بسیار عالی از ریفرنس های خیلی خوب جمع کرده. دیشب روایت خوندم، پریشب روایت خوندم، امشبم یه روایت میخونم از همران زراره. همران قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، سوال کردم از کی؟ از حضرت صادق علیه السلام. سألت أبا عبد الله عليه السلام أما يفرغ في ليلة القدر هل هو ما يقدر الله فيها؟ گفتم این که آیه دارین که فیها یفرق و کل امر حکیم تو سوره دخان در شب قدر یفرق و فیها یفرق و کل امر حکیم هر مثلا بسته بسته شده ای در شب قدر باز میشه، هر کار محکمی جدا سازی میشه، هر کار انباشته ای پرونده انباشته ای فصل فصل میشه. ای تعبیرات گوناگونی که به نظرم میرسه عرض میکنم. گفتم آیا اینی که در شب قدر جدا میشه مشخص میشه هل هو ما یقدر الله فیها، آیا تقدیر خدا اینجوری میشه؟ حضرت فرمودن که قال لا توصف قدرت الله الا انه قال، اگه میگه قدرت خدا چقدره چیه مقابل توصیف نیست. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. اگه میخوای قدرت خدا رو تعریف کنیم، قدرت خدا قابل تعریف نیست. الا انه قال، ولی خود خدا یه چیزی گفته در قرآن. چی گفته؟ یا ابا عبدالله فرموده فیها یفرق و کل امر حکیم فکیف یکون حکیما الا ما فرق. چجوری خدا میشه حکیم باشه و کل امر حکیم داشته باشیم مگر اینکه جدا کنه؟ وقتی محکمه بسته هست بالاخره باید در شب قدر یه چیزای توضیح داده بشه. ولا توصف قدرت الله، اما قدرت خدا رو ما نمیتونیم توصیف کنیم. اما بالاخره امر حکیم باید، امر بسته کتاب بسته در شب قدر باید باز بشه. ولا توصف قدرت الله سبحانه لانه یحدث ما یشاء یحدث ما یشاء. خدا هر کاری بخواد میکنه، ما که نمیتونیم به کار خدا اطلاع پیدا کنیم. اما در شب قدر فیها یفرق و کل امر حکیم، همینقدر بدون پرونده های بسته سال آینده در شب قدر باز میشه و مشخص میشه. و قوله تنازل الملائکه و روح فیها، در شب قدر فرشتگان و فرشته روح که بزرگتر از بقیه فرشتگانه تنزل پیدا میکنن، یعنی میان زمین. و الملائکه فی هذا الموضع المؤمنون، منظور از ملائکه که میان پایین مؤمنینی هستند که یملکون علم آل محمد، منظور از فرشتگان فرشتگانی هستند که حامل علم اهل بیت پیغمبر هستند، میان در زمین. و روح، روح القدس، که روح القدس بالاتر از فرشتگان معمولی هستند. تنزل الملائکه و روح فیها، در شب قدر فرشتگان و روح القدس میاد پایین. فیها یعنی در شب قدر. ها فیه با فیها فرقش چیه؟ فیه مذکره، فیها مؤنثه. فیها و هو فی فاطمه. تنزل الملائکه و روح فیها یعنی در وجود فاطمه، یعنی فرشتگان، ایمانیان از فرشتگانی که حامل علوم اهل بیت هستند میان در وجود فاطمه، در جان فاطمه. من کل امر سلام، تمام کارا رو به روح فاطمه القا میکنن، خبر میدن، گزارش میدن، ریپورت میکنن. من کل امر سلام، من کل امر مسلمه، اونایی که در این سال میخواد اتفاق میفته به جان فاطمه القام. امام صادق علیه السلام در یک روایت دیگر میفرماین که حالا روایت بعدیش هم میخونم، برای یه روایت دیگه است. از امام صادق میپرسم در یه روایت دیگه لیلت القدر، فرمود لیلت القدر فاطمه. انا انزلناه فی لیلت القدر. وقت من داشتم فکر میکردم که مگه در شب قدر وحی نمیاد به جان پیغمبر؟ ما که بل فؤاد ما رعا ولقد رعاه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى، مگه نمیان به جان پیغمبر؟ چرا میان به جان پیغمبر؟ پس چرا میگی فاطمه؟ فرمود فاطمه تو روحی التی بین جنبی. پیغمبر که شاعر نیست که خیال بافی بکنه، مبالغه کنه. روح پیغمبر فاطمه است. و این از نظر عالم خلق و عالم نور کاملا روشنه. فاطمه جان پیغمبره. انا انزلناه و نازل کردیم قرآن را فی لیلت القدر، یعنی در جان پیغمبر. جان پیغمبر کیه؟ فاطمه است. لذا وقتی از نظر جسم و روح و فیزیک و متافیزیک هم با هم قاطیه، وقتی که جسم فاطمه رو فشار میدن، یعنی قلب پیغمبر رو فشار میدن، این بزعت و منی یه جمله استثنائی است. فاطمه تو بزعت و منی، فمن آزاها فقط آزانی، کسی که او رو آزار کند من رو آزار کرده. فاطمه کیه؟ فاطمه روح پیغمبره. حتی مطلع الفجر. حتی مطلع الفجر یعنی چی؟ یعنی تمام شبهای قدر فرشتگان نازل میشم و مسائل سال رو میارم، حتی مطلع الفجر، حتی یقوم قیام کننده علیه السلام حضرت مهدی. مطلع الفجر یعنی ظهور امام زمان ارواح نافدا. حدیث دوم جالبه، در حدیث معراج از امام باقر علیه السلام اومده که فرمود موقعی که پیغمبر عروج کردن در معراج و خداوند متعال اذان و اقامه و نماز رو به پیغمبر یاد داد. در یکی از معراجایی که در روایات ما تا 200 معراج را محدثین ما شمردن، اما معراج اصلی اون اوریجینال معراج که خیلی به اصطلاح آیه سبحان الذي اسرا بعبده میگه، خب اون مفصله بوده. در یکی از معراج ها نماز و اذان اقامه به پیغمبر تشریع شد و گفته شد. فلما صلى امر رسوله سبحانه ان يقرا، موقعی که در عرش پیغمبر، موقعی که نماز وحی شد، به فرشتگان از طرف خدا به پیغمبر گفتند، امر خدا رسوندن که نماز بخون. موقعی که نماز خون، خدای سبحانه امر کرد ان یقرا فی رکعت الاولا بالحمد و توحید. در رکعت اول حمد و توحید خوندن. و قال له هذا نسبتی، خدا گفت این نسب نامه منه. آخه شأن نزول سوره قل هو الله اینه که موقعی که مسیحی ها اومدن به پیغمبر گفتن که انسب لنا ربک، حضرت فرمود من منتظر وحیم. چند روز بعد وحی اومد، بعد فرمودن که قل هو الله احد الله الصمد. لذا اینو میگن نسب نامه خدا، مخصوصا که نسب نامه خدا رو طبق اصطلاح برند اونا تعریف کرده. برند اونا چیه؟ ابه، والده، ابنه، ولده، روح القدسه که سومیه. قرآن چی میگه؟ لم یلد و لم یولد. بعد اینا گفتن از پیغمبر زاییده شده، چیزی جدا شده. از خدا چیزی جدا نمیشه. الله الصمد. صمد یعنی غیر تو خالی، نه تو پر. اصلا تو پر معنا نداره، غیر تو خالی. چون پدر تو خالی میشه، مادر تو خالی میشه وقتی که بچه متولد میشه. لم یلد و لم یولد چون صمده، صمده لذا احده. احده یعنی بی نظیره، یعنی بی نهایته، یعنی قابل تصور نیست. معنای احد چیه؟ لم یکن له کفوان احدون. لم یکن له کفوان احدون. امام حسین علیه السلام میفرمایند که این آیه هر کلمش کلمه قبلی رو تفسیر میکنه. فرمودن که وقال الله، خدا بهش به پیغمبر گفت هازا نسبتی، این نسبت منه، نسب نامه من سوره قل هو الله هست. و فی ثانیه، در عرش، در معراج به پیغمبر گفتن که در رکعت دوم چیکار کنم؟ بالحمد و سوره القهر و سوره القدر، حمد بخون و سوره قدر. لذا فقهای ما می نویسن که در تمام نمازهای دو رکعتی فضیلت اینه که در رکعت اول بعد از حمد سوره اخلاص بخونیم، در رکعت دوم سوره لیلت القدر نانزل نافی لیلت القدر، یا بالعکس در بعضی از روایات داره، اما حاصلش یکیه. و قال یا محمد هازهی، یعنی سوره قدر، نسبت که و نسبت اهل بیت که الى یوم القیامه. سوره حمد نسب نامه من خداست، سوره قدر نسب نامه تو و اهل بیت توست. چطور نسب نامه است؟ مگه صحبت بچه شده؟ بله. انا انزلناه فی لیلت القدر لیلت القدر یا فاطمه. تنزل الملائکه بر روح فیها، یعنی در روح فاطمه. سلام هی لیلت القدر، سلام است حتی مطلع الفجر، تا ظهور امام زمان علیه السلام بشه دفاع کنه از فاطمه. لذا حضرت فاطمه دیشب اینو عرض کردم، امام زمان علیه السلام در یکی از توقیعاتشون فرمودن که و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه. روایت سوم، ان صادق علیه السلام انه قال انها باقیتون الی یوم القیامه. یه مقدمه بگم برای جوانترا، شما آقایان میدونید، حتما میدونید، منکرند سنی ها شب قدر را. میگن شب قدر فقط در زمان پیغمبر بوده و بعد از پیغمبر چون قرآن دیگه نازل نمیشه شب قدر تعطیل شده. شیعه با روایات مفصلی که در کتاب شریف کافی داره در شأن انا انزلناه فی لیلت القدر 100% معتقد است که لیلت القدر ادامه داره. چرا؟ برای اینکه تنزل الملائکه فعل مضارع، فعل مضارع دلالت بر استمرار هم میکنه. تنزل یعنی تتنزل الملائکه بر روح فیا باذن رب من کل امر. و امام صادق علیه السلام ببینید چی گفتن، فرمودن انها باقیتون الی یوم القیامه، برخلاف نظر مکتب پادشاهان شب قدر تا روز قیامت باقی است. لانها لو رفعت، اگه شب قدر نباشه لرتفع القرآن، قرآن برداشته میشه، قرآن باطل میشه، قرآن دیگه نیست در بین ما. هر سال باید لیلت القدر باشه تا قرآن نازل بشه. یه سری روایات دیگه هست در کافی هست. حضرات ائمه میفرمایند که میدونید چرا لیلت القدر هست؟ برای اینکه قرآن باشه. و قرآن بر کی نازل میشه؟ اونا بر اینکه محل نزول قرآن ائمه رو منکر بشن، خود لیلت القدر رو منکر شدن، تمام راه‌های ورودی رو بستن یکیش هم می‌بینه. برای اینکه اگر لیلت القدر داشته باشیم باید قرآن نازل بشه. اگه قرآن نازل بشه بر کی نازل میشه؟ باید بر امام نازل بشه. لذا یکی از وظایف امام و شخصیت ائمه ما این است که در شب قدر قرآن بر او نازل میشه. روایت دوم، این روایت رو از اهل تسنن و روایت اهل تسنن هم نقل کردم، از تا میرسه به ابن عباس، چون میدونید که ابن عباس یکی از وی آی پی های روات اهل تسنن هم هست. چی هم نقل میکنه؟ اونا هم نقل میکنن، اونا بیشتر نقل میکنن. ابن عباس تفسیری هم داره، چاپ هم شده توی مملکت ما، شیعیان هم چاپ کردن، چون از این جهت که سنی ها قبول دارن استناد بهش به اصطلاح مناسبه. ابن عباس در این آیه و ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظل ولا الحرور و ما یستر الاحیاء ولا الاموات. ببینید چی میگه ابن عباس. ابن عباس ادعا میکنه که من در تفسیر شاگرد امیرالمومنین علیه السلام هستم، البته هم از پیغمبر یاد گرفته، بعد از پیغمبر خدمت امیرالمومنین. اما سنی ها هم به ابن عباس بیش از راویان ما توجه میکنه. ابن عباس میگه و ما یستر الاعمى، کور مساوی نیست با بینا، کور کیه؟ ابو جهل. ول بصیر، بصیر کیه؟ امیر المؤمنین ابن عباس میگه. ول ظلمات ول نور، ظلمات کیه؟ ابو جهل. ول نور امیر المؤمنینه. ول ظل ول حرور، سایه آرامش بخش با گرمای فراوان و زیاد برابر نیست. ول ظل یعنی ظل امیر المؤمنین فی الجنه، سایه امیر المؤمنین در بهشت برابر نیست. با چی؟ ولل حرور، با داغی، یعنی جهنم. ثم جمعهم جمیعا، ابن عباس میگه بعد خدا همه اینا رو یه جا جمع کرده، فرموده و ما یستوی الاحیا ولل اموات، مردگان با زندگان برابر نیستن. احیا چی هن؟ ابن عباس از پیغمبر چی شنیدی؟ و ما یستوی الاحیا علی و حمزه و جعفر و الحسن و الحسین و فاطمه و خدیجه، اینا احیا هستن. ولل احیا یعنی علی و حمزه سید الشهدا و جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار و امام حسن، امام حسین و فاطمه و خدیجه. ولل اموات، کفار و مکه. ابن عباس میگه کفاری که در مکه، کفار قریشی که به پیغمبر ایمان نیاوردن. روایت بعدی میگه که سمیه ابن ابی صالح در این روایت و من یطع الله و رسول، کسانی که اطاعت خدا و رسول بکنن، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اینا در قیامت و در بهشت با کسانی هستن که خدا بهشون نعمت داده. انعم الله علیهم کی هستن؟ خدا آیه میگه من النبیین، قسمتی از پیغمبران، و صدیقین، راست گویان، راست کردار، راست اعتقاد. صدیق صیغه مبالغه صادقه، صدیق یعنی خیلی راست میگه، خیلی راست میگه یعنی درست اندیشه های، درست کردار، راستگو. کسانی که اطاعت از خدا و رسول بکنن، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، همراه با کسانی هستن که خدا بر اونها نعمت بخشیده. کیا هستن؟ من النبیین و صدیقین و شهدا. بعد آیه داره که و صالحین و حسن اولئک رفیقا. در این روایت توضیح میده به اصطلاح ابی صالح و راویانی که بودن، میگه چی؟ میگه الشهدا یعنی علی و جعفر و حمزه و الحسن و الحسین، ها اولئک سادات الشهدا، اینا بزرگان شهدا هستن. و صالحین یعنی سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، بلال و خباب، اینها کی هستن؟ صالحین هستن. و حسن اولئک رفیقا، اینا خوب دوستانی هستن، خوب همراهانی هستن. کجا؟ یعنی فی الجنه. ذالک الفضل من الله، این لطف خداست. و کفا بالله علیما، چه خوب علم و دانشی دارد خدا، که خوب میداند خدا. چیه میدونه خدا؟ ان منزل علی و فاطمه و الحسن و الحسن و الحسین و منزل رسول الله واحد، در روز قیامت جایگاه نزول اجلال علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین با پیغمبر اکرم یکیست. منزلشون کجاست؟ به پیغمبر فرمود خدا و من اللیل فتحجد به، اینایی که نافله شب مقیدن و فقط خوش به حالشون، من که نیستم، اینایی که موفقن به این منزل نزدیک میشن. و من اللیل فتحجد به نافلتن لک، یه قسمتی را از شب به عنوان مازاد، نافله یعنی جایزه، یعنی مازاد، مازاد بر وظیفه حتمی انجام بده. این به عنوان کادوته، به عنوان به اصطلاح اضافه کاره، واجب نیست. استخدام اینه که 8 صبح 5 بعد از ظهر، اما اگه تا 7 وایسی تا 8 وایسی حقوق اضافه میگیری. و من اللیل فتحجد به نافلتن لک، این حجود شب و بیداری شب برای تو نافله هست. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، این نافله آسانسور بالابر است برای اینکه تو رو برسونه به مقام محمود. مقام محمود یعنی چی؟ یعنی یه زمانی میشه که همه میگن درود بر پیغمبر. همه عرض کنم که روایات مقام محمود رو داره که مقام محمود مقام شفاعت پیغمبر اکرم در قیامت. خدا رحمت کنه صاحب شفا و صدور که تفسیر زیارت عاشورا نوشته و خیلی تفسیر جالبیه و من این حرف رو جای دیگه ندیدم. ایشون گفته مقام محمود تتمش در حکومت امام عصر علیه السلامه، برای این که مقام محمود گفته مطلق پیغمبر مورد ستایش قرار میگیره. هیچ زمانی مطلق پیغمبر مورد ستایش همه مردم قرار نمیگیره مگر در حکومت جهانی عدل امام عصر ارواح نافدا، که همه ستایش میکنن پیغمبر را. هو الذی ارسل رسوله بالهدى. پس ما وقتی میگیم اینا هم منزل هستن، یعنی در منزل شفاعت پیغمبر اکرم تمام اینا در مقام شفاعت با هم هستن. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهید.